ساعت 7 بعد از ظهر در ایران. شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود میگم به شما مخاطبان رادیو فردا. بنیامین صدر هستم در این مجله شامگاهی همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن. در روزی که مهمترین خبر همچنان بازتاب انتخابات جمهوری اسلامی در روز گذشته است، انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و میزان مشارکت مردم که آنگونه که اعلام شده و رسانه های داخل ایران هم اعلام کردند در این دوره با کاهش چشمگیری همراه بوده. اما بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم کیان منفی.
درود بر شما، توجه شما را به چند خبر جلب میکنیم. انجمن قلم آمریکا محکومیت شروین حاجی‌پور خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی را به 3 سال و 8 ماه و به دنبال آن 2 سال ممنوعیت سفر به خارج کشور محکوم کرد. این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری حاجی‌پور، لغو حکم وی و پاک شدن سابقه وی از تمامی اتهامات شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا از محکومیت شروین حاجی‌پور به عنوان تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی که مطالبات مردم ایران در کسب آزادی‌های اساسی را هدایت می‌کنند یاد شده است. جولی تریبولت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر زیر شاخه انجمن قلم آمریکا، گفته است دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی را که توسط خوانندگان معتقد به آزادی و حقوق زنان مطرح شده خاموش کند. از سوی دیگر آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز حکم زندان شروین حاجی‌پور را محکوم کرده و آن را ادامه رفتار غیر دموکراتیک رژیم ایران خوانده است. به گفته او آهنگ برای به سرودی جهانی برای منعکس کردن اعتراض مردم ایران تبدیل شده است. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه بهای سکه موسوم به امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماهای گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مالیات جدید موسوم به مالیات بر درآمدهای اتفاقی خبر داد. به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری گفت در برخی از کشورها مالیات بر درآمدهای اتفاقی دیده شده که در کشور ما هم این قانون باید اجرا شود و با توسعه سامانه مودیان اجرای این قانون امکان پذیر است. این نماینده مجلس در 13 همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی با اشاره به موضوعات مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برنامه 7 اظهار داشت که موضوع مهمی که در برنامه 7 دیده شده است این است که منبع اصلی درآمد اصلی بودجه به جای نفت بر درآمدهای مالیات تمرکز شود. و اینکه زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار که از حدود 70 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده، دچار وضعیت نامساعد جسمی شده است. وبسایت هرانا و منابع دیگر به نقل از یکی از نزدیکان آقای احمدی راغب گزارش دادند که او در ادامه اعتصاب قضای خود با کاهش فشار خون و بیحالی روبرو شده، کف دستهایش کبود شده و با کاهش هوشیاری مواجه است. بر اساس گزارش‌ها دلیل اعتصاب قضای این زندانی سیاسی اعتراض به اعدام‌ها و سپس اعتراض به پرونده سازی‌ها علیه خود و همچنین آزارهای مدیران زندان قزل‌حصار بوده است. بنیامین،
سپاسگزارم از کیان معنوی. و اما آنچه که در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید. آخرین وضعیت برگزاری انتخابات و نتایج و شمارش آرا در ایران یکی از مطالبی است که میشنویم. 11 شهر سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیل هستند و اینکه هفتمین نشست سران 12 کشور صادرکننده گاز در حالی شنبه در الجزایر برگزار شده که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارند. خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید، انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان رهبری در ایران دیروز برگزار شد. منابع نیمه رسمی و حتی رسمی و رسانه‌های ایران بر اساس داده‌های حکومتی اعلام کردند که حدود 40% واجدین شرایط در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند که این میزان مشارکت در شهرهای بزرگ به خصوص تهران با کاهش چشمگیری همراه بوده و حدود بین 20-25% اعلام شده در خود شهر تهران، همینطور تهران بزرگ و استان تهران. ارقام و آماری که تا این لحظه اعلام شده بین 20-20% واجدین شرایط شرکت کردند. این آمار است که البته آمار رسمی هست و تا کنون اعلام شده از داخل ایران. اما همین خبرگزاری ها اعلام کردن که صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نتونسته به مجلس خبرگان راه پیدا بکنه به عنوان چهره نامآشنا در جمهوری اسلامی و همینطور فهرست محمد باقر قالیباف هم نتونسته نماینده های چندانی در مجلس داشته باشه تا این لحظه و شمارش آرا. مهدی بیگی همکارم گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت به حضور با شکوه مردم عزیزمون پای صندوق های رای.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حالی مشارکت مردم در انتخابات 11 اسفند را با شکوه می‌خواند که حتی آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم خلاف آن را می‌گویند. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات 11 اسفند بودند. صبح شنبه 12 اسفند، برخی خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از مشارکت 25 میلیونی یا 41% واجدان شرایط خبر دادند. به عبارت دیگر و با استناد به همین آمار، حدود 36 میلیون نفر یا 59% واجدان شرایط علارغم درخواست‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نکردند. اما طبق نتایج اعلام شده انتخابات مجلس شورای اسلامی تا بعد از ظهر شنبه، اکثر راهیافتگان به مجلس 12 از چهره‌های شناخته شده اصولگرا هستند. نامزدهایی هم مثل محمد باقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، محمد رضا باهنر از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار که با سیلی زدن به یک سرباز نامش سر زبان ها افتاد و محمد رضا پور ابراهیمی از مخالفان اصلی افزایش حقوق کارگران از راهیابی به مجلس 12 باز ماندند. دفتر ارتباطات مردمی محمد رضا پور ابراهیمی اعلام کرده خرید و فروش رأی، اعطای هدایای گسترده به منظور تأثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط از جمله تخلفات گسترده در انتخابات 12 اسفند در حوزه کرمان و راور بوده است. در مورد تهران، رسانه‌های ایران از مشارکت بین 22-25% رأی دهندگان خبر دادند. این نام چند نفر از نامزدهای پیشتاز مجلس شورای اسلامی در تهران از زبان محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف، جناب آقای روح الله عزتخواه.
این نتایجی است که از شمارش 1960 صندوق از 5000 صندوق تهران تا ساعت 5 عصر روز شنبه اعلام شده. اما در بین 30 نفر اول در تهران بیشتر چهره‌های اصولگرا دیده می‌شوند. نفر اول به عنوان مثال محمود نبویان عضو جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان مجلس است. نفر دوم حمید رسایی روحانی اصولگرا که در دوره پیشین مجلس 32 شد و رأی نیاورد، اما این بار در جایگاه دوم قرار گرفته. تعداد رأی های امیرحسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا که از جوانترین نامزدهای انتخاباتی بوده، از آراء محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی تا بعد از ظهر شنبه بیشتر بوده است. خبرگزاری شرق از انتخاب نشدن تمام چهره‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف در تهران خبر داده، اما در مورد نامزدهای راهیافته به مجلس خبرگان نتایج اعلام شده نشان می‌دهد اکثر نمایندگان راهیافته به مجلس ششم از اعضای فعلی همین مجلس و از چهره‌های اصولگرا هستند. نتایج اعلام شده در مورد چند حوزه قابل توجه است. اول خراسان جنوبی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران رأی 82% ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این حوزه را رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان خوانده. این در حالی است که تا 25 بهمن او تنها داوطلب نامزدی در این حوزه بود و برای جلوگیری از نقض قانون انتخابات حسن روحبخش نامزدی کمتر شناخته شده را برای رقابت با ابراهیم رئیسی به این حوزه اضافه کردند. در حوزه خراسان رضوی هم احمد علم‌الهدی از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده سوم شد و البته بار دیگر به مجلس خبرگان راه یافت. اما در حوزه مازندران از بین 5 نامزد 4 نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه 5 قرار گرفت و از راه یافتن به این مجلس باز ماند.
همونطور که در گزارش شنیدی، تهران مشارکت بسیار پایینی رو شاهد بوده در انتخابات و میزان ناکامی فهرست اصولگرایان که محمد باقر قالیباف در صدر اون قرار داشته به نسبت دیگر اصولگرایان که از اونها به عنوان نوع اصولگرا هم بعضن یاد میشه در فضای سیاسی ایران از نکات قابل توجه بوده. درباره همین موضوع و اساساً اتمسفر حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان، وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسید که با هم میشنویم.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور اعتبار و وساقت خودش رو از دست میده و اعتماد به هر گونه عدد و رقم از طرف حاکمیت از بین میره بر اساس کارنامه‌ای که داشته، اون وقت چه وقتی میگه انتخابات آرائش بالا بوده یا چه وقتی میگه پایین بوده هیچ کدوم اعتبار نداره. اما بله، خود حاکمیت میفهمه چه اتفاقی داره میفته. همه اون چه که در دوران سرخوشی درباره نظام‌های استبدادی در دنیا میگفتند، از جمله همین سخن خود علی خامنه‌ای که گفته بود کشورهایی که 30-40% مردمشون فقط تو انتخابات شرکت میکنن معناش اینه که به اون حکومت اعتماد و اعتقاد دیگه ندارن، با هر دور از انتخابات بیشتر میفهمند که خودشون مستاق اون حکومت‌های بی اعتبارند. از اینجا به بعد دیگه اونا هستن که باید تصمیم بگیرن این مسیر رو با سرعت به سمت سقوط ادامه بدن یا جایی متوقفش کنن.
آقای اکبرین، با وجود این که رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در انتخابات و حول و حوش 40% در کل کشور و در تهران در حدود 20% میدونن، اما افکار عمومی حتی این مقدار آمار پایین از مشارکت رو نمیپذیرند.
یکی از مشکلات حکومت جمهوری اسلامی همین بی‌توجهی به دوران شبکه‌های اجتماعی است. ببینید، دوران شبکه‌های اجتماعی یعنی دوران مشاهده، یعنی دوران ارتباط مستقیم و لحظه‌ای. روزگاری که حکومتی از بالا چیزی رو اعلام می‌کرد، ولو در پایین تحلیل‌هایی وجود داشت که حکومت درست میگه یا نادرست میگه و یه عده به اون تحلیلگر اعتماد میکردن یا اعتماد نمیکردن گذشته. الان دوران مشاهده و احساس مستقیم و در لحظه است. چیزی که جامعه فهمیده دقیقاً همینه که نمیشه از حوزه‌های رأی‌گیری خالی صندوق‌های پر در بیاد. این نشان دهنده دروغ سیستماتیک حاکمیت. برای همین جامعه به آمارهایی که حکومت در فردای حوزه‌های خالی میده قاعدتاً اعتماد نمی‌کنه.
در تهران تا اینجایی که صندوق‌ها شماره شده، چهره‌های تندروی همچون آقای نوویان، آقای رسایی، ثابتی در صد قرار گرفتن و محمد باقر قالیباف پایین‌تر، و این نشون میده که لیست آقای قالیباف با اون همه تبلیغات و امکانات به عنوان لیست اصلی اصولگرایان ایران از لیست حمید رسایی و پایداری ها و دیگر لیست اصولگرایان عقب افتاده. این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
اینجا هم باید تأکید کنم بر فرض درستی داده ها میشه تحلیل کرد. فرض کنیم این داده ها درسته. اگر این داده ها درست باشه معناش اینه که وقتی از یک جامعه ای فقط یک قبیله میرن رأی میدن و برای سایر بخش های جامعه اساساً صندوق موضوعیت خودش رو از دست میده، قاعدتاً چهره های اون قبیله میان بالا. حالا اگر قبیله ای آمد بالا که چهره هاش نزدیکترین نقطه به خشونت و دورترین نقطه از عقلانیت ویژگیشون بود و حتی طیف هایی مثل قالیباف و باهنر هم دیگه در این سبد جا نگرفتند یا دست کم کمتر بهشون توجه شد، معناش اینه که در طول این سالها هواداران جمهوری اسلامی ریزش داشتن و جامعه مخالفان رویش، و بالا آمدن این چهره ها و پایین رفتن اون چهره ها معناش اینه که هاضمه حکومت حتی توان و ظرفیت هضم نیروهای خودش رو هم نداره، چه برسه به دیگران.
انتخاب نشدن آقای آملی لاریجانی در خبرگان رهبری در حالی که همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند از مهمترین اتفاقات در این ساعت‌های اولیه روز بعد از انتخابات. دیدگاه شما چیه نسبت به انتخاب نشدن آقای آملی لاریجانی؟
با توجه به اینکه خودم شمالی هستم در این روزها پرسجوهایی می‌کردم از کسانی که در منطقه هستند. نکته اول در تمام پرسجوها این بود که اقبال عمومی به انتخابات وجود نداره، اما بلافاصله نکته دوم این بود که اگر بنابر اندک اقبال محلی هم وجود داشته باشه، چون میدونید انتخابات مجلس یا خبرگان چون ظرفیت‌های محلی ممکنه درش فعال بشه، محاسبات رو باید محلی و منطقه‌ای هم در نظر گرفت. به هر حال داده‌ها میگفت که صادق لاریجانی اقبالی نداره. این عدم اقبال دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اما به نظر میرسه مهمترین دلیلش اینه که به لحاظ محلی او متهم شد به فساد اقتصادی در پرونده معاونش در قوه قضاییه، اما علی خامنه‌ای برای اینکه عدالت دامن او رو نگیره او رو منصوب کرد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، و چیزی که ظاهراً برای حفاظت از او انجام شد به اعتبار زدائی از او انجامید. بنابراین در این سالها میشه گفت که صادق لاریجانی هم از چشم حکومت افتاده و هم از چشم مردم.
خب از مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی که بگذریم، به سراغ سیستان و بلوچستان باید بریم. با ادامه بارش ها در استان سیستان و بلوچستان، 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار دارند. 22 مسیر در این استان بسته شده و در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدن به دلیل وضعیت خاصی که داشتند. بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر هم جمعه 11 اسفند اعلام کرده که 11 شهرستان استان و سیستان و بلوچستان به شدت در محاصره سیل و آب گرفتگیه. 378 روستای سیل زده هم در سیستان و بلوچستان به کمک نیاز دارند. اما هفتمین نشست سران 12 کشور صادرکننده گاز در حالی شنبه در الجزیره برگزار شد که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور داشتند. حدود 70% ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار 12 کشوره. روسیه، ایران و قطر بیشترین ذخایر گازی جهان رو در اختیار دارند که روسیه و جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های جهانی در عمل با محدودیت‌های بسیاری برای توسعه صادرات گاز خودشون روبرو هستند. ساعتی پیش گفتگو کردم با دالا خاتین‌اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، و از او درباره اهمیت این نشست و وضعیت ایران و چشم‌انداز صادرات گاز ایران پرسیدم.
ایران خودش با کشتی گاز مواجهه، اما مازوت سوزی و مصرف گازوئیل رو افزایش داده تا حداقل بتونه صادراتش رو ادامه بده. سالهای گذشته ایران سالانه 18 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت، اما الان آمارهای ترکیه رو میبینیم که میگه واردات گاز از ایران نصف شده. از پاییز واردات عراق از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در لایحه بودجه سال آینده هم صادرات گاز 11 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده که 40% کمتر از سالهای پیشه. یعنی جایگاه ایران و روسیه، خصوصا ایران، به شدت در این مجمع بی اهمیت شده واقعیتش. اما مثلا قطر ما می‌بینیم که صادرات گاز خودش رو چه به صورت LNG و چه از طریق خطوط لوله‌ای که به عمان و امارات داره، از 140 میلیارد متر مکعب کنونی به حدود 210 میلیارد متر مکعب برسونه تا چند سال آینده. همچنین الجزایر، جمهوری آذربایجان، اینا هم بخشی از افت صادرات گاز روسیه به اروپا رو جبران میکنن.
خب با این حساب حضور آقای رئیسی بیشتر جنبه در واقع سیاسی میتونه داشته باشه این گونه که میگین دیگه؟
بله، ایران تمام تلاشش این هست که حداقل نشون بده که به عنوان کشوری که دومین ذخایر گازی جهان رو داره، هنوز هم در صادرات گاز در جهان حداقل یه نقش کوچیکی هم داره. اما این رو نمیتونه ادامه بده، چون حتی گزارش‌های شرکت ملی گاز ایران نشون میده که ایران در تمام فصول سال کسری گاز داره، حدود 150 میلیون متر مکعب در روز و در زمستان به 300 میلیون متر مکعب میرسه. یعنی به اندازه کل مصرف گاز ترکیه ایران فقط کسری گاز داره و مجبور هست که یا واردات گاز بکنه یا اینکه هر سال مازوت سوزی رفتایش بده.
چشم‌انداز وضعیت ایران چگونه خواهد بود در یک دهه آینده با توجه به اینکه نشسته بعدی هم ظاهرا قرار هست در ایران برگزار بشه؟
آنچه که در ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین شرکت ملی گاز ایران برای یک دهه آینده ما می‌بینیم، کسری گاز ایران به 550 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. یعنی ایران عملاً از تأمین 2/3 تقاضای گاز داخلی ناتوان خواهد بود. این چشم‌انداز یک دهه آینده ایران هست. از طرفی میدان پارس جنوبی، بخش ایرانی اون که 70% در مصرف گاز ایران سهم داره، از امسال وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. یعنی هر سال 7 اتمسفر از فشار میدان کاسته میشه، الان 210 اتمسفره و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولید گاز ایران کاسته میشه. لذا چشم‌انداز روشن و جالبی در حداقل یک دهه آینده برای بخش گاز ایران دیده نمیشه.
دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، رو شنیدید درباره چشم‌انداز صادرات گاز ایران و همینطور حضور ابراهیم رئیسی در هفتمین نشست کشورهای صادرکننده گاز در الجزیره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما به دنیای ورزش میریم. دو دونده ایرانی به دلیل کوتاهی، اونچه که کوتاهی فدراسیون در نام نگاری و هماهنگی عنوان شده، از رقابت‌های جهانی باز موندن. حسن تفتیان و فرزانه فصیحی دو قهرمان دو و میدانی ایران هستند که صاحب عنوان هم هستند در ایران و آسیا، اما اینگونه که اعلام شده متاسفانه نتونستند به دلیل برخی کوتاهی‌ها یا کارشکنی‌ها در رقابت‌های جهانی حضور پیدا بکنند. در اینجا همراه مهدی رستم‌پور هستیم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، و از او درباره جزئیات این خبر می‌پرسیم. مهدی درود بر تو، برامون بگو که چه بر سر این دو جوان ورزشکار ملی، فرزانه فصیحی و حسن تفتیان، اومده.
درود بنیامین. اون چیزی که اتفاق افتاده، همونطور که اشاره کردی، نتونستن ویزا بگیرن چون اصلا اقدامی صورت نگرفته، در حالی که مسابقات جهانیه و همه چیز از پیش مشخص بوده. نحوه اخذ ویزای بریتانیا هم برای فدراسیون‌های ورزشی برای همه‌شون محرز و معلومه. اما با اینکه این دو ورزشکار، خصوصا فرزانه فصیحی که به تازگی با یه رکورد فوق‌العاده قهرمان آسیا شد، پر افتخارترین زن در تاریخ دو و میدانی ایرانه، این فرصت رو به راحتی از دست دادن. در ابتدا رسانه‌های حکومتی گفتن که کارشکنی انگلیس، ولی بعد معلوم شده اصلا کاری صورت نگرفته که انگلیس بخواد بشکنه و
در واقع بیشتر کارشکنی خود مسئولان ایرانی بوده، اینگونه که
دقیقا همینطوره و فدراسیون دوم میدانی هم مدت هاست از اون ماجرای ماراتون شیراز که دوندگان زن و مرد با هم دویدن، از اون به بعد همچنان رئیس نداره، با سرپرست داره میشه و سرپرست فدراسیون هم میگه که مسئول روابط بین الملل مقصر ایمیلو چک نکرده. و جالب، اگر یک فدراسیون مسئول روابط بین الملل داره که حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو چک نمی‌کنه، پس دقیقاً اون چه کاری در فدراسیون انجام میداده؟ در این باره صحبتی نکرده. به هر حال به همین راحتی دو تا ورزشکار که خودشون سهمیه جهانی گرفته بودن این فرصت رو از دست دادن، از اعزام به گلاسکو باز موندن.
خب آیا کسی از مسئولین هم واکنشی نشون داده یا ازشون خواسته شده که واکنشی نشون بدن رسانه‌های ورزشی داخل ایران؟ خب یا
خیلی نکته جالبیه، در هفته های اخیر الان که مهدی مبینی سرپرست فدراسیونه و تمایل وزارت ورزش و خود مبینی اینه که احسان حدادی رئیس فدراسیون بشه، همین مسابقات داخل سالن آسیا هم دیدیم هر روز احسان حدادی با کت و شلوار همون شمایلی که مدیران ورزشی جمهوری اسلامی دارن هر روز اونجا بوده. خب خود احسان حدادی نمیدونست یعنی این مسابقات به چه صورتیه، اینا باید ویزاشون پیگیری بشه. خب همه اینها واقعا باید پاسخگو باشن، از سرپرست تا بقیه همه مقصرن در این اتفاقی که افتاده و واقعا تأسف باره که مسابقات جهانی رو دوتا پدیده ورزش ایران به راحتی از دست میدن، صرفا با اعلام اینکه یه نفر رو برکنار کردیم به همین راحتی موضوع فراموشی سپرده میشه.
خانم فصیحی هم در حساب اینستاگرام خودش، در حساب کاربری شخصیش، نوشته که بدون اینکه خطایی کرده باشه از مسابقه های قهرمانی جهان جا مونده و گفته شاید درک ارزش حضور و سختی کسب سهمیه برای عده‌ای که حالا اشاره هست به مسئولان قابل لمس نباشه، اما من نه هیچ وقت بابتش پاداش خواستم و نه حواله، فقط میخواستم تو آماده ترین سالم با بزرگان دنیا رقابت کنم، اما این اجازه به من داده نشد و رویاهای یک ورزشکار زیر پا له شد. حسن تفتیان هم واکنش نشون داده مهدی به این ماجرا؟
بله، او هم ویدیویی ثبت کرده تا که منو گذاشتن کنار به همین راحتی. و در مورد خانم فصیحی جالبه که اصلا چون روادید مدت داره اتحادیه اروپا رو داره، چون نصفه باشگاهی در صربستان، اگه بهش میگفتن ما پیگیر ویزات نیستیم میتونست به راحتی بیاد صربستان و اونجا ویزا بگیره و بره به مسابقات برسه. یعنی نمیخواستند که این ورزشکاران به مسابقات قهرمانی جهان برن و پیامایی که هر دو ورزشکار در اینستاگرام منتشر کردن نشون میده که همین حرفو دارن میزنن که جلوی ما رو گرفتن، نذاشتن ما بریم.
و دلیل خاصی هم فعلا اعلام نشده از طرف مسئولان.
بله، به همین ترتیب شاید فدراسیون براش مهمه که بدون حاشیه، چون ورزشکارا که میرن مسابقات جهانی از نگاه این مسئولینه که ممکنه عکسی در بیاد، حرفی بزنن، اتفاقی بیفته برای ما حاشیه بشه، پس اول انتخاباتو برگزار کنیم، به قدرت برسیم، بعد تصمیم بگیریم که به کدوم مسابقه بچه‌ها برن یا نرن.
ممنونم از تو. فقط یک خبر دیگری هم اومده بود که برای خیلی از ایرانی ها شاید جالب باشه به خاطر حضور آرنولد و همینطور هادی چوپان، قهرمان ایرانی پرورش اندام و بدنسازی در جهان. این ماجراش چه هست؟ چه مسابقاتی بوده که آرنولد درش حضور داشت و با هادی چوپان عکس گرفت و خیلی خبرساز شد؟
آرنولد که رقابت‌هایی هم به نامش برگزار میشه تحت عنوان آرنولد کلاسیک، افسانه این رشته ورزش، شهرت آرنولد پرورش اندام و تاریخچه پرورش اندام هم بیشتره به خاطر سوابق هنری و بعداً فعالیت‌های سیاسیش و چهره بسیار محبوب مشهور.
بله متأسفانه.
و وقتی که آرنولد هادی چوپان رو تایید می‌کنه یعنی که واقعا او بسیار ورزشکار تراز اولیه در این رشته.
سپاسگزارم از تو. و اما در اینجا با این مروری بر این خبر تازه ورزشی و ناکامی دو دونده صاحب نام ایران از حضور در رقابت‌های جهانی به دلیل کوتاهی مسئولان فدراسیون دو و میدانی ایران، به پایان مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صدر سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی. همچنان با رادیو فردا بمانید.